حسن همتی هستم به اتفاق همکارانم با پرونده از رادیو فرهنگ همراه شما هست. برنامه یه پرونده کاری از گروه جامعه یه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. امروز به موضوع بررسی روابط مؤجر و مستأجر خواهیم پرداخت. از همین لحظه میتونید مشکلات و پرسش‌های خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30558 ارسال کنید. و یا حتی از طریق شماره تلفن های برنامه 220-485-220-58-800 ما منتظر شما. مهمان من در این برنامه که تا لحظاتی بعد ازشون دعوت میکنم به استودیوی پرونده تشریف بیارن، جناب آقای دکتر مسعود صفری، وکیل پایه 1 دادگستری و استاد دانشگاه. خب جناب آقای دکتر مسعود صفری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش اومدید به پرونده رادیو فرهنگ.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
ممنونم ازت،
خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. همونطور که مطلع هستید از موضوع این هفته، بحث داغی که این روزها خیلی در واقع به خاطر جابجایی ها ما درگیرش هستیم، بررسی روابط مؤجر و مستأجر. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ابتدا آقای دکتر ممنون میشم بخش کوتاهی در واقع نگاهی داشته باشیم به قوانین و کلیات مؤجر و مستأجر. چه حقوقی بر گردن هر دو طرف هست؟
بله، خدمتون عرض کنم مقررات روابط مؤجر و مستأجر به جهت اهمیت که در تنظیم روابط و حل مشکلات به وجود آمده در روابط حقوقی و قراردادی دارند، نقش بسیار مهم و مؤثری رو در اثبات کارآمدی سیستم قانونگذاری و حقوقی اون کشور ایفا می‌کنند و این نقش صرفا محدود به تنظیم روابط حقوقی و قراردادی و نیز مقررات در خصوص پایان دادن به اختلافات نمیشه. بله. و تأثیرات مثبت یا منفی در رشد و پویایی و همچنین توسعه اقتصادی اون کشور داره. خدمتون عارضم که در سال 1339 نخستین قانون خاص در خصوص روابط مؤجر و مستأجر به تصویب مجلس وقت رسید و برای اولین بار حق تقدم و همچنین اولویت برای مستأجر ایجاد شد. بله. که این قانون به قانون روابط مالک مستأجر در حقوق فرانسه هم خیلی نزدیک هستش. خدمتون عرض کنم با توجه به ایرادات و اشکالاتی که قانون مصوب سال 1339 داشت، قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 رو تصویب کرد و برخلاف قانون مدنی حق کسب و پیشه و تجارت رو برای مستأجر به رسمیت شناخت و تخلیه با انقضای مدت اجاره در مورد مغازه‌ها و اماکن تجاری رو لغو کرد. همچنین با تصویب این قانون در سال 1356 حقوق و تکالیفی برای مؤجر و مستأجر مقرر شد و تخلفات مؤجر رو که موجب از بین رفتن یا کاهش نصف حق و کسب میشد پیش بینی کرد و به مؤجر و مستأجر این اجازه رو داد که هر سه سال یک بار اجاره بها رو هم تعدیل بکنن در قانون سال 1356.
هر سه سال یک بار
که این قانون الان خدمتتون عرض می‌کنم، این سیر تحول قانون‌گذاری رو دارم که میگم میرسیم به قانون سال 1376.
بله.
از دیگر خصوصیات بارز قانون سال 1356 اینه که حق تغییر شغل و انتقال منافع مورد اجاره به غیر نیز به صورت یک اصل از اختیارات مستأجر ساقط شد، مگر اینکه توافقی برخلاف اون باشه. همچنین تمامی قوانین و مغایر قانون سال 1356 هم لغو شدن با پیروزی انقلاب اسلامی.
بله.
و تحولات اساسی قانونی و اقتصادی و اجتماعی که پیش اومد، و نیز ایرادات شرعی فقهای محترم بر تأسیسات حقوقی قانون سال 1056 از جمله تأسیس حق و کسب و پیشه و تجارت و همچنین اختلاف نظراتی که بین حقوقدانان محترم در اون زمان پیش اومد و محاکم در مورد حق و کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی که در واقع واجد پشتوانه فقهی نیز بودند موجب شد که در سال 1376 بار دیگر قانونگذار به صورت تخصصی ورود پیدا کنه و قانونی رو در خصوص روابط مؤجر و مستأجر به تصویب برسونه که خیلی از الان اماکن مسکونی و اماکن تجاری که از سال 1376 به این ور قرارداد اجارهشون مورد انعقاد قرار گرفته در واقع مشمول همین قانون سال
76
هستن، مگر قراردادهای قدیمی که خب خیلی از مردم عزیزمون یه سری قراردادهای تجاری دارن، ملکهای تجاری دارن که از شاید قبل از سال 1376 در ید مستأجر بوده به همراه سرقفلی که هم سرقفلی داشته و هم حق کسب و پیشه و تجارت براش ایجاد شده که اینها دیگه مشمول اون قانون سال 56 هستن، ولی از 76 به این ور تمامی اماکن تجاری و اماکن مسکونی از مزیت‌ها و مکانیسم یا فرایندی که برای انعقاد قرارداد اجاره طبیعی شده مشمول قانون سال 1376 هستند.
بله بسیار خوب آقای دکتر، برمیگردم و باز هم بیشتر راجع به این قوانین و کلیات با شما صحبت میکنم. ساعت 14:37 دقیقه است. شما شنونده پرونده از رادیو فرهنگی، کلیه سوالات خودتون رو در مورد روابط مؤجر و مستأجر میتونید به 30558 بفرستید و یا دو شماره تلفن 220485 خب آقای دکتر سفری، بپردازیم به این که قانونگذار چه تکالیف و حقوقی رو برای مؤجر و مستأجر متصور شده.
بله، برای توضیح این من یه تعریفی از عقد اجاره طبق قانون مدنی خدمتون عرض کنم.
بله،
ماده 466 قانون مدنی عقد اجاره رو به این صورت تعریف میکنه که اجاره عقدی است که موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود، اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. این یک تعریف بسیار مختصر و مفید از عقد اجاره و مؤجر و مستأجر هستش. در مورد تکالیف و همچنین وظایفی که بر مستأجر و مؤجر در قانون اشاره شده، من مواردی رو خیلی به صورت خلاصه‌وار خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم. خب یه لفظ، دو تا لفظ ما تو بحث اجاره داریم، تو بحث اجرت، اجرت المثل و اجرت المسمى. خیلی از مردم عزیزمون شاید فرق این دو لفظ رو خیلی متوجه نشن که شاید بگن اصطلاح خیلی تخصصیه. اجرت المثل در واقع اجرت و بهایی است که برای یک کالا یا یک خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه اون تعیین میشه، بدون آن که طرفین قرارداد از قبل برای اون توافقی کرده باشن. در واقع اجرت المثل در مقابل اجرت المسمى هستش. حالا اجرت المسمى چیه؟ اجرت المسمى اجاره بهایی است که مقدار اون در عقد اجاره، در قرارداد اجاره توسط طرفین قرارداد معین شده.
بله،
اصلی میشه اجرت المسمى. و اجرت المثل هم که گفتیم چیزی هستش که بر اساس نرخ، که نرخ تورم و اون بهای کالا و خدماتی که ارائه میشه بر اساس اون توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشه.
بله،
خب در مورد مؤجر من حالا یه چند تا نکته رو عرض میکنم، در مورد مستأجر همینطور. مؤجر باید مالک خونه یا اون آپارتمان یا اون مغازه باشه. بنابراین کسی که غیر از مالک یا وکیل او بخواد در قرارداد اجاره وارد بشه حق این شرکت رو نداره و مستأجر نمیتونه با این افراد قرارداد ببنده، مگر اینکه احراز هویت بشه و مالکیت و یا اینکه نماینده مالک رو هویتش رو در این خصوص احراز بکنه بعد قرارداد ببنده. چون خیلی از عزیزان هستن که مثلا به فرض مثال آقای خانه به اسم خودشه، ملک به اسم خودشه، ولی خانم رشو به عنوان موجر میفرسته به بنگا یا مشاورین املاک، اونجا اقدام به انعقاد قرارداد اجاره میکنه.
یعنی در واقع اون اجاره نامه به نام همسرشون هست.
به نام همسرشون بسته میشه. بله. در حالی که مالک کسی دیگه است، مالک همسرشونه و خانم خودشون رو به عنوان مالک به بنگا میفرستن، یا اصلا بنگا هم نرن، شاید با همدیگه بشن یه قرارداد عادی اجاره در منزل یا جایی تنظیم کنن، که این اشتباس. باید اول احراز هویت بشه. مردم به این قضیه خیلی دقت کنن، چون من خیلی تو پرونده ها این قضیه رو به صورت عدیده دیدم.
آقای دکتر خیلی ها دارن پیامک میفرستن، اگر اجازه بدید من لابلای صحبت های شما پیامک هارم بخونم که شما پاسخ بدید. اشکالی نداره. یکی از شنونده هامون به شماره 0912 انتهای شمارهشون 2343 هست، گفتن که من یه سوالی دارم، این که مالکین هر سال چقدر میتونن اجاره بها رو افزایش بدن؟ آیا اصلا قانونی صریح هست که بخوان همچین کاری بکنن، یا اینکه نه مالک به طبق و خواست خودش میتونه هر چقدر بخواد اجاره بها رو افزایش بده؟
بله، در خصوص اجاره بها و میزان اون، قانونگذار مقرره خاصی در حال حاضر نداره و چیزی به خصوص تصویب نشده، ولی که دیروز به تاریخ 8/4/99 ستاد ملی مقابله با کرونا مصوباتی رو در این خصوص داشتن که مخصوص ایام کرونایی هست دیگه، این ویروس که الان منحوس. جامعه منحوس الان درگیرش هست مردم عزیزمون، به خاطر همین در این خصوص یه مصوبه‌ای ستاد محترم مقابله با کرونا.
چیه متن این مصوبه؟
آره خدمتتون عرض کنم، متن مصوبه به این صورته که من دیروز تو اخبارها خبرها هم اومد، ولی من حالا خیلی به صورت مبسوط توضیح میدم.
بفهمید.
این قراردادهای اجاره‌ای که در این ایام، یعنی از زمانی که ویروس کرونا شروع پیدا کرد، اگر احیاناً با مدت منقضی شده، یعنی مدتشون منقضی بشه، روبرو بشن، طبق گفته ستاد یا مصوبه ستاد در شهر تهران ما میتونیم حتی اکثر تا 25% به مبلغ اجاره اضافه کنیم. یعنی مهاجرین بیشتر از این نمیتونن، حق ندارن که بیشتر از 25% در شهر تهران به مبلغ اجاره بهای جدید اضافه کنن. و البته این هم در داخل پرانتز خدمتون عرض کنم که اگر قراردادی تو این ایام تا زمانی که کرونا داره تموم میشه، یعنی کرونا دیگه پایانش اعلام بشه، قراردادی منقضی بشه، خودش اتوماتیکوار تمدید میشه. یعنی دیگه نیاز نیست که مثلا ما کار خاصی انجام بدیم،
میتونن فقط مالک و مستاجر پشت قرارداد رو امضا کنن.
بله اتوماتیک وار فقط اون 25% رو ذکر میکنه. حالا ذکرم نکردن طبق مصوبه‌ای که ما الان قانون داریم،
بله،
دیگه شاید هم نیاز به ذکرم نباشه چون الان قانون شده دیگه، یه قانونه.
پس آقای دکتر من اینطور متوجه شدم،
اتوماتیک وار تمدید میشه
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در شهر تهران. بله. قراردادهای اجاره‌ای که در این ایام حالا فعلا که هست،
بله
گفتن تا یک سال حداقل تا پایان امسال، قراردادهای اجاره‌ای که منقضی بشه، مالکین حد اکثر تا 25% اجازه
در شهر تهران.
در شهر تهران.
بله. چون ما حدود 1300 شهر در کل کشور داریم.
بله.
خب طبق این مصوبه در شهر تهران حد اکثر 25%. در کلان شهرها که ما الان در تعدادشون حداقل 7 شهر هستش و بالای 1,000,000 جمعیت دارن، حد اکثر 20%. و در سایر شهرها 15% مالکین محترم میتونن اجاره بها رو افزایش بدن.
خب میونه کلمتون یکی از شنونده هاون به نام آقای احمدی از تهران همین الان پیامک برامون فرستادن و گفتن که دیروز مالک من تماس گرفته و گفته من 50,000,000 نیاز دارم، به همین صراحت 50,000,000 لازم دارم، الان متوجه به این مصوبه من چیکار باید بکنم؟
خب همین خدمتتون عرض کنم، اگر اون مبلغی که اجاره بهایی که بستن، یعنی سال قبل بستن، چون اجاره ها معمولا یک ساله است دیگه،
بله،
اگر یک ساله بوده و اون مبلغی که در اون ذکر شده 25%، حالا ایشون نگفتن شهر
تهران
هستن، اگر 25%، چون مبلغ پایه‌شون من نمیدونم چقدر بوده،
احتمالاً چند لحظه دیگه پیامک میفرستن.
آره حالا خودشون میتونن محاسبه کنن، 25% مبلغ سابقی که پرداخت میکردن رو ایشون حق داره اضافه کنه.
اگر بیشتر بخواد چیکار میتونه
بیشتر
بکنه؟
بخواد ایشون میتونه نده، میتونه نده.
بله.
و اگر بخوان این کارو بکنن، دادگاه ها حکم تخلیه رو نمیدن، یعنی ضمانت اجرای این امر بحث تخلیه است دیگه. ما
بله.
بالاخره یه جا باید این شخص رو از اونجا بلند کنیم، از اینجا شروع کنیم که حکم بگیریم، بریم بالاخره دادگاه دادخواست بدیم، بعد روند دادرسی رو طی کنیم، آخرش برگردن به ما بگن آقا طبق استاد مصوبه استاد ملی مبارزه با کرونا بگن که شما نمیتونی ایشون رو از جاش بلند کنی به این دلیل که داری بیشتر از اون چیزی که مصوبه گفته داری اخذ میکنی.
بله.
این معنی قانونی داره.
البته من اینجا اضافه بکنم،
تخلیه به مشکل میشه.
بله. البته من اینجا اضافه بکنم که بریم به سمتی که آقای دکتر این فکر میکنم خیلی بهتر باشه، چون هفته پیشم ما یک مهمان دیگه داشتیم، قاضی بودن. بله. میگفتن بعضی از قوانین نانوشته است، بعضی از قوانین رو واقعا دادگاه‌های ذی‌صلاح هم نمیتونن ورود بکنن، مثلا صدای زیاد همسایه. خب
بله.
همسایه چه شکایتی میخواد بره بکنه؟ قاضی در نهایت چه حکمی میخواد بده؟ میگه بریم به سمتی که مدارا و مصالحه بکنیم. این بله. در فرهنگ بله. ایرانی اسلامی بله. اون خیلی کاملن. بیشتره. به این موضوع هم بیشتر الان ربط پیدا میکنه. الان برها فصل جابجایی بله. هست، یه مقدار مالکان برن تو بحث مدارا و مصالحه. این فکر میکنم خیلی قشنگتر باشه.
خدمتتون عرض کنم، من خودم حالا با اینکه کار وکالت انجام میدم، خیلی از دعاوی که مربوط به اجاره و بحث حالا اجاره بها و تخلیه و دستور تخلیه میشه، من به خیلی از موکلان یا ارباب رجوع یا برای بحث مشاوره پیش ما میان، من همیشه عرض میکنم میگم تو عالم همسایگی
بله.
بالاخره ما باید یه چیزایی رو مدارا کنیم به قول شما.
کاملا.
من با این قضیه کاملا موافقم، چون اگر شما بخواید مر قانون تو بعضی جاها حالا حتما انجام بدین یه چیزی رو، ممکنه یه چیزایی یه حرمتایی توی عالم بله. همسایگی شکسته بله. بشه
کاملا
و نمیشه خیلی هم مثل یک چی میگن لبه تیز شمشیر وارد اون جریان شد.
بله، ممنونم از توضیحاتتون، برمیگردم و باز هم با شما صحبت میکنم. ساعت 14:48 دقیقه است، با پرونده از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. اگر پرسشی در خصوص روابط موجر و مستأجر دارید از ما میتونید بپرسید. 30558 سامانه پیامکمونه و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. دکتر مسعود صفری وکیل پایه دادگستری و استاد دانشگاه مهمان امروز پرونده هستند. آقای دکتر بیشتر بپردازیم لطفاً به این مصوبه دیروز ستاد ملی کرونا.
بله، یه چند تا نکته من خدمتتون خیلی سریع عرض کنم. این مصوبه‌ای که خدمتتون عرض کردم عطف مسبق نمیشه و شامل ماهای قبل نخواهد بود، چرا که در اردیبهشت ماه امسال قراردادها به صورت دو ماه به صورت اتوماتیک وار تمدید شدن، ولی با مصوبه‌ای که ما دیروز داشتیم اگر قراردادی تو این ایام منقضی بشه یک سال به طور اتوماتیک وار تمدید خواهد شد و این تمدید تا زمانی که کرونا تموم نشده ادامه داره و سه ماه بعد اون هم ادامه خواهد داشت. سه ماه بعد از پایان زمان کرونا سه ماه دیگه هم ادامه خواهد داشت.
بله.
این خدمت شما عرض کردم و سه تا استثناء در اینجا هست که یکی از استثناء اینه که اگر مستأجر به تعهدات خودش عمل نکرده باشه و در پرداخت اجاره بها معوقه داشته باشه و باعث ضرر زیان به موجر شده باشه، این بند شاملش نمیشه. و شرط دوم یا استثناء دوم این که اگر مالکی قصد فروش و ملک خودش رو داره، ملک خودش رو داره، باید حتما فروشش رسمی باشه، یعنی در ثبت اسناد، در سامانی ثبت اسناد ثبت کرده باشه، سند زده باشه. در این صورت مستأجر باید ظرف دو ماه خونه رو تخلیه بکنه، حتی در این ایام کرونایی، چون این عین مصوبه است استثناء گذاشته.
کی گفتن سند دقیقاً در سازمان ثبت اسناد به نام خورده باشه؟
به نام خورده باشه.
خب همه اکثرا
آره، قولنامه ای نباشه.
خب
خیلی وقتا ما شاهد بعضی قولنامه ها هستیم ولی خب تبدیل به سند رسمی نمیشه، وکالت فروش میگیرن ولی طرف نمیده سند بزنه.
بله.
و چندین و چند دست به صورت قولنامه ای ملک واگذار میشه ولی خبری از انتقال سند نیست.
بله.
پس باید سند حتما انتقال پیدا کنه. در خصوص شرط سوم یا استثنای سوم که آخرین هستش، مستأجر اگر سقف اجاره رو تعیین شده رو قبول نکنه باید ظرف دو ماه خونه رو تخلیه کنه. اون سقفایی که خدمتتون عرض کردم 25 20 15
بله.
که در مورد شهرهای مختلف
تهران، کلان شهرها و
بله. حالا این مصوبه یه تاکید خاصی هم رو بحث عکس کد رهگیری در اجاره‌نامه ها داشت.
بله.
چه بسا در سال 1388 هیئت دولت وقت اومدن یه مصوبه‌ای رو گذروندن بابت اخذ کد رهگیری بابت اجاره نامه ها
بله
تو بنگاه‌های املاک، که متاسفانه حالا بعدن به دلایل این مصوبه نقض شد. حالا بردن تو دیوان عدالت اداری این مصوبه رو نقض کردن و بعدن خب مردم مخیر شدن که آیا کد رهگیری بگیرن یا نگیرن.
بله.
اختیاری شد، ولی با مصوبه که دیروز ما تو ستاد ملی مقابل مبارزه با کرونا داشتیم دیگه این کد رهگیری برای کلیه معاملات از جمله اجاره، از جمله مباینامه الزامی شد. دیگه کسی نمیتونه بدون کد رهگیری معاملی رو انجام بده و چه بس و این دلیل خاصی که برای این قضیه مطرح کردن
نظارت
و مالیات هاست.
خب
شناسایی خانه های خالی.
خب از این به بعد قراره این اتفاق بیفته.
بله دقیقاً.
به مطلب خوبی هم اشاره کردید، شناسایی خانه های خالی و بحث مالیات که این روزها خیلی داغ هست.
دقیقاً.
اجرایی شده آقای دکتر
دیگه از امروز، چون مصوبه خودش گفته از 9/9 اجرایی خواهد شد.
درست.
از 9/9 هر کسی قراردادی ببنده در قالب مباینامه، در هر قراردادی قرارداد معاملاتی باشه، باید کد رهگیری اخذ بکنه.
کد خب رهگیری. اون خانه های خالی چه مالیاتشون به چه شکل است؟ میخوام مالکان گوش بله. به زنگ باشن.
فعلا که حالا در خصوص حالا خیلی
جزئیات
مطرح نشده، دارن روش کار میکنن. حالا فعلا رو قراردادها دارن کار میکنن که قراردادها شناسایی بشه.
چند درصد فکر میکنید این اتفاق بیفته برای مالکانی که چندین دستگاه ملک دارن و خالیه؟
من خیلی خوشبین هستم به این مقرره، چون اگر ما بخره ما باید از اینجا شروع کنیم دیگه. نمیشه
بله.
که الان ما مشکل قراردادها داریم، بد نیست رادیو شما به نام رادیو
فرهنگ سازی
ما باید فرهنگ سازی بشه و من از مردم عزیزمون خواهش میکنم قبل از انعقاد هر گونه قرارداد، چه حالا بحث معاملاتی باشه بحث غیر مالی باشه، همیشه از متخصصین امر از جمله وکلای محترم دادگستری استفاده کنن، چون ما همیشه میذاریم یه مشکل حقوقی پیدا میشه.
بله.
قرارداد اجارمون رو خوب نمیبندیم، با مشکل میخوریم، مندرجاتشون نمیخونیم، بعد فردا برای ما درد سرساز میشه، میریم دنبال وکیل و قاضی راه. و دادگاه و راهروهای اسیر راهروهای.
آخه آقای دکتر این قراردادهایی که در بنگاه ها نوشته میشه فرمت خاصی دارن.
بله.
و حالا یکی دوتا بند معمولا به اون آخرش اضافه میشه، ولی اکثرا فرمت بله. خاصی داره. بله. و در واقع چیزی نیستش که بخواد خیلی طرف فوکوس بکنه بخونه و حالا قوانینش رو دقت بکنه.
احسن برشون، نکته خوبی اشاره کردین. این قراردادها به قول شما یه قرارداد دیفالت از قبل تعیین شده است و تدوین شده، ولی شما تو قسمت توضیحات میتونید یه سری موارد از جمله شرایط فسخ و یا انفساخی رو در قرارداد اضافه کنید که دیگه وارد مکانیسم های عجیب و غریب دادگاه و سیستم قضایی نشین که هم هزینه بره هم که فرصت زیادی رو از شما میگیره.
بله.
ما تو قسمت توضیحاتی که پایین قراردادها شاهدش هستیم خیلی وقتا من میبینم قرارداد فاقد توضیحات هست. ما میتونیم برای قراردادمون خیلی ضمانت اجراهای محکمی رو قرار بدیم، سانکشن های قوی، ضمانت اجرایی بسیار محکمی قرار بدیم که مقرره ای که داریم داخل قراردادمون میاریم رو با اقتدار کامل اجرا کنیم، که بحث انفساخ قرارداد یکی از اونهاست، بحث تعدی و تفرید. حالا یه سری موارد رو خود قانون مدنی و یا قانون روابط مجرم مستأجر سال 76 یا 56 اینو توضیح داده، ولی خب ما میتونیم با یه سری توضیحات مبسوط نسبت به برخی مقرراتی که خودمون طبق ماده 10 قانون مدنی توافق خصوصی میکنیم اون رو بگنجونیم در قراردادمون و برایش ضمانت اجرا قرار بدیم تا بعدن دچار مشکلات عدیده نشیم.
ممنونم ازتون دکتر سفری. من یک بار دیگه اضافه بکنم که با توجه به فرمایشات جناب آقای دکتر سفری دیروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا این مسئله قطعی شد، مالکان و مستأجران توجه کنن قراردادهای اجاره منقضی شده در ایام کرونا در شهر تهران حد اکثر تا 25% میتونه اضافه بشه، در کلان شهرهای دیگه 20% و در سایر شهرها هم 15%. بیشتر از این منع قانونی داره و مالک جایز نیست و اجازه نداره که اضافه بخواد به قراردادها بکنه.
سوالی که جدیداً خیلی مطرح شده این هست، چنانچه موجب دستور تخلیه ملکی رو بگیره آیا مستأجر میتونه اعتراض کنه؟
شما میگین حرفا،
شما رو
دستور میگیره بازدار،
بازش 600 تومان داره میگیره از موقع که ایتوریه آقا
سفته ازت گرفت.
آره
گرفت
سفته داد گذاشت.
ولی بعضی از موارد چون قابلیت تفکیک نداره از قبل پیش می نویسه، مثلا اگر قرار است ساختمان رنگ‌آمیزی بشه و مستأجر مستقر بشه باید مشخص بشه هزینه‌شو چه کسی خواهد داد.
حکم تخلیه رو شما کی گرفتید؟ چه تاریخی؟
تاریخش که ما یک شکایت دیگه کدی میگه بهید خوب. یک چیز دیگه اومده
یا مثلا قراردادی رو امضا کردن رسخه مربوط به خودشون رو تحلیل نگرفتن.
همه جا همینه. ما هم خودمون مستأجریم، صاحبخونه یک دفعه گرفت سه برابر کرد.
مشتری اکثرا دنبال رهن هستن ولی مالک ها الان اکثرا اجاره میخوان.
پرونده برنامه برای طرح موضوعات و سوالات حقوقی شما.
اینجا رادیو فرهنگ
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
آیه از قرآن میارم، آیه 282 سوره بقره، که یعنی اون چرا که با هم در معاملات صحبت میکنید مکتوب بکنید تا در آینده به مشکل برخورد نکنید.
پرونده رمز گشایی سوالات حقوقی و کیفری شما در پرونده.
رادیو فرهنگ، گروه جامعه و فرهنگ رادیو فرهنگ.
دویست و بیست و صدای شما.
شناس محترم برنامه اینو بپرسم که وقتی که یک مالکی ملکی رو برای مستأجر تحویل میده و دستشویش سالم کار میکرده، مرتب بوده، منظم بوده، به طبقه پایینم آب نمیداده، یهو میاد مستأجر میگه دستشویتون آب میده، این هزینش با کیه؟
سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی شما شبت ما الان یه سال پیش اومدیم خونه رو اجاره کردیم 30 میلیون ما ایست ما بعد ما توی مازندرانیم. الان صاحبخونه برگشته گفته شما باید 60 میلیون بدی ما 1 میلیون تومان. خب بیاد تا این موقع بر اساس اون طرحی که الان سامانه حالا سازمان مبارزه با کرونا گذاشتن بیاد خود مالک بیاد بهم بگه که آقا اصلا بلند شد، من اصلا این کار رو قبول ندارم و مثلا 20% بخواد قیمت اجاره اضافه بشه یا 20% پول پیش اضافه بشه، من اصلا قبول ندارم، شما بلند شو، من چیکار میتونم بکنم؟
خب آقای دکتر سفری، دو تا از تلفن های شنونده ها رو شنیدید، ممکنه پاسخ بدین؟
بله، شنونده محترم اول که سوالشون در خصوص این بود که قسمتی از منزلشون آب میداده به حالا به طبقه پایین، حالا زیاد واضح توضیح ندادن. خدمتتون عرض کنم در خصوص تعمیرات کلی و اساسی ماده 486 قانون مدنی در این خصوص مقرره ای رو داره که میگه اگر تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجر برای امکان انتفاع از اون لازم باشه،
بله،
همه این مخارج و هزینه به عهده مالک هستش، مگر اون که شرط خلاف شده باشه یا عرف اون شهر برخلاف اون جاری باشه. خب در واقع منظور این ماده اینه که مواردی مثل تعمیرات ایزوگام خانه بله. مثلا حالا حموم یا دستشویی یا جایی که در واقع آب داره یا رطوبت میزنه به سمت حالا همسایه یا طبقه پایین یا بالا، اینها تعمیرات اساسی و کلی محسوب میشه. اینها رو باید خود مالک هزینه هاشو متقبل بشه. موجر نمیتونه، مستأجر نمیتونه هزینه ها رو از جیب خودش پرداخت بکنه، چون هزینه های مصرفی نیست، هزینه های بیس.